شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای معتمدی، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
بنده به همه هموطنان عزیزم و فارسی زبانان در سراسر جهان سلام عرض میکنم و آرزو میکنم که ایام خوبی رو در پیش داشته باشیم. در ماه مبارک رمضان هم هستیم و هموطنان مسلمانمون حلول این ماه رو تبریک میگم و از همه برای گسترش آزادی و توسعه شرایط زندگی مردم ایران و رفع مشکلاتی که سمت در بند هستند یا گرفتاری‌های مختلفی دارن التماس دعا دارن.
خیلی سپاسگزار. پس جناب معتمدی، بپردازیم به مجله رادیویی خبرگزاری ملی.
به نام یزدان ایران آفرین. بحث امشب ما انحصارا در مورد مرحله حاکمیت ملی است. بنده کلمه حاکمیت رو در برابر رژیم میذارم که یک کلمه انگلیسی هست. حاکمیت یا رژیم اساسا چیه؟ و چون هر کسی از ذهن خودش و بر اساس منافع طبقاتی و حزبی سیاسی خودش تعریفی از حاکمیت ارائه میکنه که در نهایت موجب مصادره حقوق ملی محمولا میشه، یک مردم میشه. اول چیزی که در بحث حاکمیت ملی مطرح هست این است که ما ببینیم اصول مبانی تعریف حاکمیت ملی از کجا میاد.
بله،
ما میدانیم که در جنگ دوم جهانی فاشیست ها و نازی ها با تعریف خاصی که از حاکمیت ملی و ملت و نژاد ارائه کرده بودن فضایی ایجاد کرده بودن و همطور سوء استفاده از شرایط تاریخی و پیش‌زمینه هایی که وجود داشت فضایی ایجاد کردن که توانستن به راحتی یک ملت بزرگ و متمدنی رو مثل ملت آلمان رو بفریدن، از راه دموکراسی یک پایگاهی فراهم بکنن و به نفسی که به اون حداقلی که مورد نظرشون رو دست پیدا کردن به کودتا درست دادن و اون فجایع رو در اروپا به وجود آوردن. صدام هم منباب مثال خودش وطن پرست میدانست و رژیم خودش رو یا حاکمیت حزب برق رو حاکمیت ملی میدانست. اساسا کلمه برق به معنی رستاخیز است و این نشان میدهد که تا چه اندازه بحث حاکمیت ملی میتواند فریب دهنده باشد، زیرا سنگر دفاع از حقوق ملی و وطن پرستی میتواند به یک چشمانداز یا چکادی تبدیل بشود برای هدف گرفتن آنچه که اتفاقا قرار است همه از او دفاع بکنند. ببینید، اصول و مبانی حاکمیت ملی در کشور ما مثل هر کشور دیگری بر اساس پیشینه تاریخ و ساختار تمدن مستقل ملی او باید تعریف. بنابراین حاکمیت ملی به جز کشور مطلقا نمیتونن به هم شباهت. برای مثال ما وقتی به تاریخ ایران نگاه میکنیم میبینیم ایرانی ها همواره بر سه عنصر اتکا داشتن، از پیش از زرتشت بزرگ پیامبر بزرگوار تا حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه پیامبر عظیم و شأن اسلام. این سه عنصر که باعث می شود که ایران در طول این 4-5 هزار سال گذشته و به استناد یکی از مردم شناسان و تاریخ نگاران که میگوید که اساسا تاریخ تمدن رو در ایران باید ما خیلی عقب بداریم و هیچ وقت نمیتونیم بگیم مثلا 3 هزار سال 5 هزار سال، چون دائما نشانه هایی پیدا میشه که نشان میده که خیلی بیشتر اونی که هر کسی فکر میکنه تمدن در کشور ما پیچینه و پایگاه داشته. حالا علال اصول حدود 3 هزار سالش مغرضه و ما از حاکمیت سلسله نظر قرار میدیم.
مادها هم داریم جنابه
جنابه؟
قبل از اونها مادها رو داریم.
بله بله بله. حالا من عرض کردم به عنوان یک نقطه‌ای که بچی از اونجا بحث رو شروع کرده، کشوری به نام ایران با این چیزی که مورد نظر ماست به دوره هخامنشی در واقع برمیگرده و تشکیل اون امپراتوری بزرگ هخامنشی به دلیل این خمسه عنصر رو ما در اون متجلی می‌بینیم و بعد از اون استمرار پیدا می‌کنه تا به امروز و خدا بکنه که به یاری یزدان بزرگ ایران آفرین ما هم فرزندان خلفی باشیم و این راه رو ادامه بدیم. این سه عنصر یا سه پارامتر که مثل سه اتم یک مولکول پیچیده رو تشکیل میدن که حیات ملت ما رو تعریف میکنه، عبارت است از در وهله نخست صراحت و صداقت ملی. برای همین هستش در قدیمی ترین آیینی که در کشور ما به طور ملی و فراگی حاکمیت پیدا میکنه، یعنی آیین مقدس اشوردرتوش پیامبر بزرگوار ایرانی و پیامبر الهی، اول مطلب که مورد اصل این است که اندیشه انسان میبایست از ناپاکی ها و از آلودگی ها جدا بشود و به صراحت برای داشتن همیشه میگو شما یک فرایند بسیار پیچیده در شخصیت باید به وجود بیاد که نتیجه او محصول منطقی و طبیعی او این بشود که آدم شفافی باشی و خیرخواه هم باشی. خوب نگاه کنید، برای همین است که میبینید وقتی که لشکریان ایران به امپراتوری آشور حمله میکنن هیچ کجا مردم در برابر لشکریان دانی مقاومت نمی کنن، برای اینکه این لشکرکشی یک کشور و یک حکومت و یک خاندان و یک پادشاه علیه دیگران نیست، بلکه این در واقع یک تحرک اصلاح طلبانه مسلحانه هست باز و الگوهای آن زمان از سوی یک تمدن برتر علیه یک تمدن خشن و غیر انسانی که در اون زمان افتخار میکردن به اینکه هر جا رو متصرف میشن باغها رو ویران میکنن، درختها رو میسوزونن، مردها رو میکشن و زنان و کودکان رو به اسارت میبرن که مشخصا در بسیاری از این سنگ‌نبشته ها و لوح های سفالینی که باقی بوده و گلی که باقی بوده این رو خودشون هم گفتن. مقابل شما میبینید که
و به زبان امروزی نفتتون رو به غارت میبرن و منابع ریزن.
دقیقاً ولی شما در واقع و در مقابل می‌بینید که ایرانی ها هر جا که در واقع متصرف می شدن تصرف اونها به معنی تملک و استیلای یک حکومت بیگانه نبود. در اصلی که چیزی به نام فدراسیون و فدراتیو یا حکومت های کانتونال اصلا معنا نداشته، شما می‌بینید که حاکمیت هخامنشی به دلیل اعتقاد اساسی که به این شکل حکومت داشت و که بحث من از اینجا شروع میشه به فدراسیون فکر میکرده، یعنی از میان همون مردم افرادی رو که از درباره میتونیم اون قوم، ایل، تایفه یا حتی ملت، آدمهایی رو که محبوب بودن و آدمهایی که سالمتر بودن و آدمهایی که زمینه داشتن برای اینکه توسعه پیدا بکنن یا به قول امروزی ها مدرن بشن و از اون واپس از اون نوشته که عقب نگه داشته و توسعه نیافته و پدریش خودشون رو خطن، شما میبینید که اونها رو حاکم قرار میدن در اونجا. من خودم در کشور کرواسی در نزدیکی شهری به نام تولا سراغ دارن یک گورستان قدیمی از ساتراپ‌های هخامنشی ایران. جالبه که چیزی که به عنوان قصر یا قلعه اونها شناخته میشه کمتر از 2300 متر مربع وسعت دیوارهای اون باریک و به سادگی خراب شده و گورهای ایرانیانی که به نمایندگی از طرف امپراتوری ایران و هخامنشی ایران در اونجا بودن در اون محل وجود داره و در طول این همه سال تا این اواخر که سرب‌ها سعی کردن و گلوله باری میکردن آسیبی ندیده بود و آسیب‌های چندانی به اون نرسید. این نشون میده که اون محل در واقع یک یادگار خوشی از گذشته ملت کروات‌ها در اون منطقه، چون اگر که حاکمیت ایرانی‌ها در اونجا یک حاکمیت استبدادی و ضد بشری بود، قطعا اونها به عنوان نشانه‌های ظلم و استبداد ویران می‌کردن و لااقل قبرها رو باقی نمی‌ذاشتن، به خصوص که حدود 400-500 سال بعد که مسیحیت ظهور میکنه و میدونی که مسیحیان اون منطقه بسیار آدم های به صراحت تندروی
متاسفانه
ای رو معمولا از بین میبردن در مورد تمدن های دیگه. اما همین که در اونجا باقی مونده نشون میده که روش حکومت ایرانی، اون چیزی که ما اسمشو میذاریم حاکمیت ملی ایرانی یا یک رژیم سیاسی به روایت ایرانی، بر اصل خیراندیشی و عمران جهان توجه داره. بنابراین هر نوع تصوری، هر نوع عقیدی، هر نوع تبلیغی، هر نوع فعالیت سیاسی و فرهنگی در هر کجای دنیا به نتیجه او ویرانی، بروز جنگ و منازعات و کشمکش های قومی و نژادی، تجزیه حکومت ها باشه، قطعا نمیتونه با الگوی حاکمیت ملی به نوع از نوع ایرانی انطباق داشته باشه. به همین دلیل هم هست که شما میبینید در خلاف اعراب که هر جا رو تصرف کردن ویران کردن، کتابخونه ها، کلیسه ها رو به مسجد تبدیل کردن، گورستان ها رو حتی تخریب کردن، ایرانی ها هر جا رو که متصرف میشدن آباد میکردن. یعنی لشکر ایران تنها کشوری به ماستی ما در تاریخ در اون مقطع که هر جا که لشکر میکشیم و در پیش روی خودمون دان میکنیم و نه پشت سرمون رو، به نحوی که وقتی که این لشکریان بر میگردن به سرزمین مادری خودشون، سرزمین های فرد شده رو آبادتر از گذشته. البته همیشه شرایط مساعد نبوده اونچنان که بر اساس نکته که من عرض کردم حاکمیت ملی به روش ایرانی یا حاکمیت ملی ایرانی بتوانه در کشورهای دیگه پذیرفته بشه، اونچنان که ما میبینیم در مورد آشور هم اون اتفاق پیش میاد و لشکرکشی به بابل هست و ویران کردن بابل، اون داستان تاریخی بسیار جالب و شیرین که خودش به تنهایی ساعتها وقت میبره که اساساً ما چطور رفتار میکنیم، چرا شهر رو محاصره میکنن، چرا به آب میبندن، بعد شهر که تصرف میکنن چه رفتاری دارن، با اسرای یهودی چه رفتار میکنن و این رفتار تا چه اندازه توأم با تکریم و احترام به مقام شامخ انسانیت هست که باعث میشه در کتاب مقدس این دیگه که کلام خداست و میلیاردها نفر در سراسر جهان همراه مسلمان ها ما هم به انجیل اعتقاد داریم، از کوروش با نام سایرس یا سیدوس به عنوان یک پیامبر ذکر میشه یا حتی مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، خدا رحمت کنیم به زوارو، میگوید که آن کسی که در قرآن کریم به عنوان ذوالقرنین از او یاد شده همین کوروش کبیر است. خب ببینید اینها همه نشان میده که تمدن ایرانی تعریفش از حاکمیت ملی بر خیراندیشی است و خیراندیشی در حاکمیت ملی ایران دقیقا یک تعریف و یک ساختار تدوین شده و معینی داشته. به همین دلیل هم هست که ما جز در مقاطع کوتاهی که اشرار بر کشور ما حاکم میشن، حالا یا اعراب سنی مذهب یا کشورهای بیگانه اروپایی که سعی میکنن منازعات میان شیعه و سنی، میان مسلمانان و غیر مسلمانان در راه بیندازن، همیشه کشور ما سرزمین ایمان و امنیت برای مؤمنین و یکتا پرستان بوده.
بله.
ما برخلاف اون که در کشورهای دیگه میبینیم مردم چگونه به جان همدیگه میافتادن و همدیگه رو میکشن، در کشور ما در طول تاریخ ما کمترین منازعات قومی و نژادی داریم، اجازه عرض میکنم در یک مقاطعی که با پادشاه شدوری، خان کیورداری، نمیدونم یک خانی در اینجا حاکم بوده که اونها هم در نهایت او شکستن و ناچار شدن که در برادر عقلانیتش قدیم ایرانی بپذیرن روش اونها برای حاکمیت و حکومت کردن، حتی بر ایرانیان درست نبوده. به قول یک دوست بزرگواری میگوید که ما مدرسه ای هستیم، کشور ما مدرسه ای است که همیشه اساتید او به قیمت فرو بردن نوک شمشیر دشمنانمون در خودشون و بر روی در و دیوار کشورمون به متجاوزان بدوی دیوانی بی سواد درس انسانیت و بزرگواری و انسان بودن و بودن دادن. مدرسه ای در تاریخ بشریت در هیچ کجای دنیا بنا نشده.
بله، نه تنها ادیان جناب معتمدی، نه تنها ادیان بلکه تمام دیگر اندیشان در ایران آزاد بودند و با مردم مشکلی نداشتند.
بله دقیقا همینجوره و همینطور در درون فرقه های اسلامی شما میبینید که فرقه اسماعیلیه که ریشه در حکومت فاطمی داشته در شمال آفریقا و مصر، در ایران وقتی که گسترش پیدا میکنه با چه تحول فرهنگی و گسترش به اصطلاح فرهنگی همراه میشود و اون مرد بزرگوار به قول برادران اسماعیلی من سیدنا حسن صبار چگونه بنیانگذار یک نگاه تازه و نواندیشی در دین اسلام میشود، اونم در دوره‌ای که منطقان بسیار متعصبی که بر کشور و جهان اسلام حاکم بودن کشتن شیعیان رو واجب می دانستن و متاسفانه بعضی از شیعیان هم به عنوان یک قابله و واکنش منطقی در برابر این رفتارها اونها هم گاهی دست به جنایات زشتی می زدن.
بله، زمان سلجوقیان است دیگه، حکومت ترکان.
بله همینطوره. پس بنابراین اولین
یا معتمدی، ما مزدکی و مانوی را هم داریم که هم از خود ایران آغاز شد و در خود ایران هم گسترش پیدا کرد و فقط قدرت ها باهاشون دعوا داشتن، اگر نه مردم میپذیرفتن.
دقیقا هم پس میبینیم که اولین مسئله در شناخت حاکمیت ملی که مربوط به اصول و مبانی حاکمیت ملی میشه، میبینیم که در چیزهایی که بعدها چند هزار سال بعد در انقلاب کبیر فرانسه به صورت ساختارهای اصلی و عناصر اصلی بیانیه جهانی حقوق بشر ما رو می‌بینیم، در حالی که خیلی پیش از این، خیلی خیلی پیش از این، چندین قرن، شاید حدود 20 قرن قبل از این، ما شاهد این هستیم که در کشور ما هیچ چنین در حقیقت حقوقی رو برای انسان و انسانیت می‌شناختن و باور داشتن. که حالا این خودش بحث بسیار طولانی داره، دوستان حتما در کتب تاریخی مصادیقش رو بیشتر میبینه. مسئله دوم در بحث در شناخت در چه جنسی است، بحث ساختار عمومی شه. در بحث صحبت قبلی عرض کردم که حکومت هخامنشی شما میبینید که ساختار خودش رو بر اساس اعتماد به انسانها و توسعه شرایط زندگی بشر اون عصر قرار میداد. یعنی اگر اون جامعه عقب افتاده ای بود که ثبات در اون وجود نداشت، تعلیم و تربیت رو رواج میدادن. اگر ملت زبردستی در کشاورزی یا در صنعت یا در تجارت بودن، اقتصاد اونها رو توسعه میدادن. یعنی نه بر مبنای استثمار یا امپریالیسم به یک شکلی یا کلونیالیسم به استعمار باشد، بلکه باز مشارکت ملی بود تا اونها خودشون رو بخشی از حاکمیت یک امپراتوری بزرگی ببینن که در سراسر جهان شکل نو و حیات نوعی رو میدنید. درست نقطه مقابل حاکمیت ملی ایرانی حاکمیت ملی یونانی است که متاسفانه علاوه رقم اون پیشینه عظیم فرهنگی و خردمندانه، شما میبینید که کسی مثل اسکندر به اون شکل خونخوار خروج میکنه، از او بیرون میاد و این همه جنایت در جهان میکنه که من متاسفانه بسیار میبینم بعد از اینکه اعراب در کشور ما حاکم میشن، از سر عناد و دشمنی کورکورانه‌ای که با ملت ایران دارن، با تمدن ایرانی دارن، اونچنان اسکندر رو به قول فرانسوی‌ها لانسو میکنن، توجیه میکنن و مورد تکذیب قرار میدن که ما در کشور اون اسکندر رو یک نام رایج میان مسلمانان میبینیم.
بله.
در حالی که اسکندر اصلا ارزش مقایسه با کسی مثل کوروش کبیر رو نداشته، با تازه با این توجیه که کوروش شاید هیچ فیلسوف بزرگی نبود، در حالی که اسکندر در زمانی خروج کرد که فلاسفه بزرگی که هنوز آرا و نظرات اونها به اشکال مختلف در تمدن امروز بشری محصرت اینها وجود داشتن. اما این نظر از اون زمان، در اون زمان از میان اون نظر و اون فلاسفه و اون اندیشمندان اونچنان خروج میکنه و اون جنایت ها رو میکنه.
بله.
بنابراین ساختار عمومی حاکمیت ملی به شکل ایرانی بر مبنای حاکمیت صدرتی و مشارکت ملی است. نکته بسیار مهمه، چون ما متاسفانه هنوز درگیر تنش‌هایی هستیم که ریشه در فتنه‌گری‌های خارجی داره. بحث پان‌ترکیز رو داریم، پان‌عربیز رو داریم، پان‌کردیز رو داریم و از این چیزها، در بلوچستان به یک شکل، در ترکمنستان به یک شکل و همینطور در داخل کشور انواع متحول شده و بگردیسی یافته او رو در مسائل دیگه میبینیم که همه به اون فروپاشی تمامیت ارضی و چفت و بستیست و شیرازیست که این اوراق زرین رو که ما تمدن ایران میدانیم و مینامیم، این رو میخوان از هم بکسلن.
بله.